ساعت 14 در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز شنبه نخستین روز هفته در ایران است. 11 آبان ماه 1398 خورشیدی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود گرم من و همکارانم را در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها را بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 10 آبان در گزارش خود از تروریسم در سال 2018 گفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. ناتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه تهدید ایران یک تهدید جهانی است، همچنین تصریح کرد مقابله با حمایت ایران از تروریسم همواره اصلی ترین اولویت دولت آمریکا بوده و هست. مشروع این گزارش را در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهیم رساند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحریم‌های اخیر آمریکا در بخش عمرانی را غیرقانونی خواند و در این حال گفت که این تحریم‌ها تأثیری در فعالیت‌های سپاه در خارج و داخل کشور نمی‌گذارد. علاءالدین بروجردی با بیان اینکه تجربه 40 سال گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده، افزود ایران با قدرت و استحکام سیاست‌هایش را دنبال می‌کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم روز شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت دستگاه دیپلماسی آمریکا از انجام ابتکار و راه‌های دیپلماتیک و معقول ناتوان بوده و تنها به گفته ای وی به زور و تروریسم اقتصادی اتکا دارد. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد بر بخش عمران و ساخت و ساز ایران به خاطر ارتباطاتی که با سپاه پاسداران دارد تحریم‌های تازه‌ای اعمال می‌کند. روزنامه ایتالیایی لا استامپا روز جمعه 10 آبان ماه گزارش داد که پروازهای شرکت ایرانی ماهان ایر به مقصد این کشور متوقف می‌شود. بر اساس این گزارش، شرکت ماهان ایر باید در یک مهلت 45 روزه که 24 آذر امسال به پایان می‌رسد، پروازهایش به ایتالیا را خاتمه دهد. تصمیم دولت ایتالیا برای عدم تمدید مجوز پروازهای ماهانه این کشور روز 10 مهر ماه توسط لویجی دیمایو وزیر خارجه ایتالیا اعلام شده بود. پیش از این فرانسه و آلمان هم پروازهای ماهان را لغو کرده بودند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه سفرهایش برای جلب حمایت بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران و روابط تهران با گروه‌های شبه نظامی روز جمعه با مقام‌های ارشد کشور هند دیدار کرد. استیو مینوچین پس از دیدار با وزیر دارایی هند در جمع خبرنگاران گفت واشنگتن پس از تحریم نفت ایران با متحدان خود برای اطمینان از تأمین کافی منابع نفتی جهان همکاری می‌کند.
شما می دانید که آمریکا بر نفت ایران و بخش‌های دیگر اقتصاد این کشور تحریم وضع کرده است. این تحریم‌ها مربوط به مردم ایران نیست، بلکه ناشی از یک نگرانی مهم امنیتی است. ما مصمم هستیم که آنها به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و ترویج ترور دسترسی نداشته باشند.
آقای مینوچین برای رایزنی در راستای فشار بیشتر بر ایران پیش از هند از عربستان، امارات متحده و اسرائیل نیز دیدار کرده بود. و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی از دولت عراق خواست تا به خواسته های به گفته او مشروع مردم این کشور که به خیابان آمدند تا صدایشان شنیده شود گوش دهد. به گفته آقای پومپئو، آمریکا حمایت خود را از مردم عراق که مردمی شایسته عدالت و پاسخگویی واقعی هستند اعلام می کند. خبرگزاری رویترز میگوید روز جمعه 10,000 نفر در بزرگترین تظاهرات در عراق از زمان سقوط صدام حسین به خیابان‌های بغداد آمدند و خواستار ریشه‌کن کردن فساد مسئولان دولتی شدند.
ممنونم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. خب حالا مروری کنیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله خواهید شنید. آمریکا بار دیگر اعلام کرد که ایران بدترین حامی تروریسم در جهان است. گزارش و تحلیلی داریم در همین باره. همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا که بخش عمرانی ایران را هدف گرفته، رهبران آلمان و هند بر حفظ برجام تاکید کردند و انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی از سیاست آمریکا در قبال ایران هم ادامه دارد. آخرین تحولات در عراق، اعتراض مردم عراق و واکنش‌ها به این اعتراض‌ها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما بمانید. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش خود از تروریسم در سال 2018 گفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. در گزارش گفته شده حکومت ایران هر سال نزدیک به 1 میلیارد دلار صرف حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کند که به عنوان جریان‌های نیابتی‌اش عمل می‌کنند و همچنین نسبت به تهدید آنچه تروریسم مورد حمایت ایران برای اروپا خوانده شده هشدار داده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
در این گزارش وزارت خارجه آمریکا به آنچه اقدام‌های تروریستی مرتبط با ایران در فرانسه، دانمارک، هلند، آلمان و بلژیک خوانده اشاره کرده است. گزارش تروریسم در سال 2018 در بخش مربوط به ایران می‌نویسد در ماه ژانویه مقام‌های آلمانی 10 مظنون به عنوان عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد تحقیق قرار دادند. در تابستان مقام‌های بلژیک، فرانسه و آلمان طرح ایران را برای بمب‌گذاری در یک راهپیمایی سیاسی در نزدیکی پاریس خنسا کردند. در ماه اکتبر یک ایرانی به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور در دانمارک دستگیر شد و در ماه دسامبر آلمانی 2 مقام ایرانی را به دلیل طرح حملات تروریستی اخراج کرد. ناتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، هم گفته است تحریم‌های گسترده کشورش علیه تهران موجب شد که تشکیلات به گفته او تروریستی ایران متحمل مشکلات مالی عمده ای شود.
رژیم ایران اغلب از طریق سپاه پاسداران هر سال حدود 1 میلیارد دلار خرج گروه‌های نیابتی تروریستی خود می‌کند که نفوذ مخرب خود را در منطقه حفظ کند. گروه‌هایی چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی. ولی تهدید ایران محدود به خاورمیانه نیست.
به گفته آقای سیلز، مقابله با حمایت ایران از تروریسم همواره اصلی ترین اولویت دولت آمریکا بوده. او تأکید کرده است به همین دلیل دولت دونالد ترامپ در دسامبر سال 2018 اولین نشست کشورهای غربی در سطح وزیران را برای مقابله با تروریسم برگزار کرد. هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا به 3 محور اصلی این گزارش اشاره کرده و گفته است محور اول این گزارش به همکاری آمریکا و ائتلاف بین‌المللی برای شکست گروه حکومت اسلامی داعش و از بین بردن شبکه مالی تروریست ها اختصاص دارد. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اشاره شده ایران به یک شبکه تسهیل کننده کارهای القاعده اجازه داده تا در داخل خاک این کشور فعالیت کرده و زمینه اعزام نیرو و ارسال پول را به مناطق درگیر در افغانستان و سوریه فراهم کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه به درخواست رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله از مردم برای دریافت کمک‌های مالی اشاره کرد و در پیش گرفتن چنین رویکردی از سوی این گروه را نتیجه فشار و اقدام‌های ایالات متحده آمریکا دانست. ایران در سال‌های اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی‌اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده و گفته است که حضور نیروهای ایران در کشورهایی مثل عراق یا سوریه برای مقابله با تروریسم است.
خب همونطور که در گزارش محمد زرقامی شنیدیم، ناتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری بار دیگه ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرده. برای تحلیل سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا، افشین شاهی، تحلیلگر مسائل بین الملل، روی خط تلفن با ماست. آقای شاهی سلام و خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این سخنان اولین بار نیست که از سوی واشنگتن بیان میشه، اما چرا این مقام وزارت خارجه آمریکا تهدید ایران رو متوجه اروپا و کل جهان دونسته؟
همینطوری که خودتون به درستی اشاره کردید، در سالهای گذشته هم ما گزارش های مشابهی داشتیم که از ایران نام برده شده به عنوان یکی از مهمترین حامیان تروریسم در منطقه و جهان. در سالهای گذشته عموماً تمرکز این گزارش ها روی در واقع روابط ایران با گروه ها یا شبکه هایی بود که به ذم ایالات متحده گروه های تروریستی هستند، مثل حزب الله یا جهاد اسلامی فلسطین. اما ما در دو سال گذشته شاهد در واقع رشد فعالیت های شبکه های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی در ایران هم در اروپا هم بودیم که منجر به دستگیری یا اخراج بعضی از دیپلمات های ایرانی هم در اروپا شد. خصوصا در دو سال گذشته ما شاهد اتفاقاتی بودیم در آلبانی، در دانمارک، در اتریش، در فرانسه که به ذم در واقع رجال امنیتی کشورهای مختلف اروپایی مستقیما مرتبط بودند به در واقع ارگانهای امنیتی در ایران. به گمان من دلیلی که خب تاکید در واقع بیشتری هم شده روی در واقع تهدید ایران فارغ از منطقه خصوصا در اروپا، به احتمال زیاد مرتبط به در واقع فعالیت های شبکه های در واقع جاسوسی و امنیتی ایران در دو سال گذشته در اروپا است.
آقای شاهی، این مقام وزارت خارجه آمریکا همزمان با اینکه ایران رو تهدیدی برای امنیت جهان دونسته گفته تحریم‌های آمریکا باعث شده که منابع مالی ایران برای حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی بسیار محدود بشه. نظر شما هم همینه؟
ببینید، متاسفانه هیچ گونه شفافیت کافی در مورد اوضاع مالی این گروه‌ها، مثلا به عنوان مثال حزب الله، وجود نداره که ما بتونیم با قاطعیت کامل بگیم که واقعا اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده به خاطر تحریم ها در واقع فشارهای اقتصادی روی این گروه ها هم بیشتر شده. اما اون داده های محدودی که وجود داره این رو بیان میکنه، اون نشانه های محدودی که وجود داره این رو بیان میکنه که بله، این تحریم هایی که در 3 سال گذشته مجددا اعمال شده روی بدنه اقتصادی ایران، روی در واقع گروه‌های مرتبط به ایران از جمله حزب الله هم تماس در واقع غیر مستقیم داشته. اگر که ما به در واقع سخنان خود حسن نصرالله هم در 2-3 سال گذشته نگاه کنیم، ایشون در واقع به کرات به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در مورد تغییر شرایط صحبت کرده. اما اگر که در واقع این گزارش درست باشه، در واقع این گزارش ادعا میکنه که در واقع به شکل سالانه جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار هزینه در واقع این شبکه ها میکنه، این گروه ها میکنه، گروه هایی مثل حزب الله، و با در نظر گرفتن این که در واقع تحریم ها رو جمهوری اسلامی بیشتر شده و بدون شک در واقع فشارهای اقتصادی هم روی این گروه ها اضافه شده، اما به نظر میاد که هیچ گونه در واقع تأثیری روی مناسبات ایران با این شبکه ها و این گروه ها و این سازمان ها از جمله حزب الله نگذاشته.
بله، دقیقاً این سوال پیش میاد که این فشار حد اکثری آمریکا فکر میکنید منجر بشه به تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه، اونچه که آمریکا به دنبالش هست؟
دقیقاً، از همون روزهای اول دولت آقای ترامپ در واقع این مسئله مطرح میشد که این در واقع فشارهای حد اکثری یا بتونه منجر بشه به تغییر رژیم یا منجر بشه به تغییر رویه در واقع ساختاری جمهوری اسلامی. و علی‌رغم در واقع این فشارهای حد اکثری دولت آقای ترامپ، ما دیدیم که خب در وهله اول هیچ گونه تزلزل قابل توجهی در ساختارهای حاکمیت به وجود نیومد، و حتی در وهله دوم هم اگر که شما در واقع به بافت اصلی و چارچوب اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، میبینیم که علی‌رغم تحریم‌ها و علی‌رغم فشارهای حد اکثری در چند سال گذشته هیچ گونه تغییری در تمرکز و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه به وجود نیومده، یا حتی ما میتونیم به جرأت بگیم که در هفته‌های گذشته خصوصا بعد از حمله آرامکو که به ضمن بعضی از کارشناسان مستقیما مرتبط بوده به سپاه پاسداران، این نشون میده که در بعضی از مواقع حتی رفتار ایران ماجراجویانه تر هم شده.
خیلی متشکرم. افشین شاهی تحلیلگر مسائل بین الملل بود که مسائل مرتبط به روابط آمریکا و ایران رو بررسی کرد. و در اینجا نوبت میرسه به پخش پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دور و بر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به بزرگی ببین. اینقدر نگو آمریکایی نمیدن استکبار ال و بل. بابا بس کن دیگه. سه دلی
رهبر موقت خودخوانده خلافت جمهوری اسلامی دست مریزاد، عجب انقلابی به عراق و لبنان صادر کردید. همین امروز و فردا نتیجه صدور انقلابت در داخل کشور نیز به ثمر خواهد نشست.
به دنبال اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی با محکوم کردن تحریم‌های جدید واشنگتن را به قلدری متهم کردند. روز گذشته وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که با هدف افزایش فشار به ایران، به ویژه سپاه پاسداران، صنایع ساخت و ساز ایران در ارتباط با سپاه را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت این گونه اقدام‌ها نشانه ضعف و ناکارآمدی در دیپلماسی است. آقای موسوی دیپلماسی آمریکا را قلدر مآبانه توصیف کرد و گفت به جای تحریم‌های تکراری از غوطه‌ور شدن هرچه بیشتر در توهمات خودساخته دست برداشته و به اجرای تعهداتش در برجام بازگردد. یک روز پیش از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم با لحن مشابهی گفته بود هدف قرار گرفتن کارگران بخش عمران توسط آنچه که وی تروریسم اقتصادی می‌خواند نشان دهنده شکست حداکثری در فشار حداکثری است. این گونه موضع گیری ها در حالی بیان می شوند که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به هدف قرار دادن کارگران نشده و تأکید شده که تحریم‌های جدید در بخش عمران و ساخت و ساز بر آن دست از نهادهایی اعمال خواهند شد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با سپاه پاسداران در ارتباط هستند. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه که بازوی اقتصادی آن است، بزرگترین قراردادهای ساخت و ساز ایران مانند سدسازی، راهسازی، مجتمع‌های صنعتی و نظامی را در دست خود دارد. در تحریم‌های جدید آمریکا تأکید شده که فروش، ارائه یا انتقال فلزات خام یا نیمه خام، گرافیت، زغال سنگ و نرم افزار از ایران یا به ایران با اهداف صنعتی در صورتی که مورد استفاده بخش ساخت و ساز قرار گیرند قابل تحریم خواهند بود. بخش دیگری از تحریم‌های اعلام شده مربوط به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است و در آن گفته شده فروش، ارائه یا انتقال برخی از مواد ذکر شده به ایران یا از ایران بدون در نظر گرفتن استفاده نهایی یا استفاده کننده نهایی آن قابل تحریم خواهند بود. واشنگتن بارها تأکید کرده که هدف از اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران تغییر رفتار جمهوری اسلامی و مذاکره همه جانبه بر سر برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و نقش ایران در منطقه است. مقامات دولت آمریکا هم بارها گفتند که فشار حداکثری ادامه خواهد یافت و تحریم‌های اعمال شده توانستند از پیشرفت برنامه‌های ایران به ویژه افزایش نفوذش در منطقه و حمایت مالی و نظامی از حکومت‌های مانند سوریه و گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان جلوگیری کنند. پنجشنبه گذشته برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت جمهوری اسلامی 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان عراقی و سوری هزینه کرده است. آقای هوک درباره بازه زمانی این کمک‌ها و جزئیات آن توضیحی نداد، ولی در گزارش سال گذشته وزارت خارجه آمریکا گفته شده بود که از سال 2012 تا 2018 ایران 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان سوری، عراقی و یمنی هزینه کرده است. ایران بزرگترین حامی حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان هشت شعبی در عراق است. رهبران جمهوری اسلامی کمک‌های نظامی و مالی به این گروه‌ها را که بخشی از محور مقاومت می‌خوانند رد نکردند، ولی می‌گویند ایران در صدد ایجاد ناامنی در منطقه نیست و ثبات و امنیت در منطقه به نفع همه کشورها از جمله ایران است.
گزارش جمشید زند را شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چند هفته ای از آغاز اعتراض ها در عراق می گذرد. اعتراض هایی که تا کنون ده ها کشته بر جای گذاشته. رسانه ها دیروز از بزرگترین اعتراض ها در عراق از زمان سقوط صدام حسین تا کنون خبر دادند. همزمان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا از دولت عراق خواست که به مطالبات معترضان گوش کند. برای تحلیل آخرین تحولات عراق، علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از شهر سیدنی استرالیا با ماست. آقای مأموری سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. میخواستم از شما بپرسم اعتراض های عراق به کدام سو میره؟ دولت حاضر به خواسته های مردم گوش بده؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، تا کنون در واقع نوع پاسخ های حکومت به راهنمای کننده ها در حدی نبوده که رضایت اونها رو جلب بکنه. هفته قبل آقای نخست وزیر عادل عبدالمهدی یک پکیجی از اصلاحات رو ارائه کرد به راهپیمایی کننده ها، ولی افزایش راهپیمایی ها در واقع نشانگر عدم رضایت مردم بود. دو روز گذشته هم آقای رئیس جمهور آقای برهمسال هم یک پکیج با امتیازات بیشتری رو و اصلاحات بیشتری رو ارائه کرد، از جمله وعده داد که آقای نخست وزیر استعفا خواهد داد، حکومت جدید ایجاد خواهد شد و پارلمان خودش رو به احتمال زیاد منحل خواهد کرد و انتخابات جدید برگزار میشه و مسائل دیگر. اما راهپیمایی ها همچنان ادامه داره. علتش هم اینه که در واقع این وعده ها رو صرفا در حد سخن و حرف میبینن راهپیمایی کننده ها و شهروندان عراقی اعتمادی ندارن که دولت واقعا قصد جدی برای انجام اصلاحات داره. به این دلیل که تا کنون بعد از حدود یک ماه از راهپیمایی ها به هر حال این وعده ها یکیشون باید محقق می شد یا اقداماتی برای تحقق اونها انجام می شد. حتی کمیته تحقیق و تفحص در کشتن راهپیمایی کننده توسط قرنیاس ها در آغاز ماه اکتبر یک ماه گذشته که دو هفته قبل نتایجش بیرون اومد، باز نتایج بیهوده و بیاساسی بود و به شکل مشخص معلوم نکرد چه کسانی راهپیمایی کننده در واقع مورد هدف قرار دادن. از این رو تعداد راهپیمایی کننده رو به افزایش.
بله آقای مأموری، آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق دیروز در سخنانی تاکید کرد که نباید هیچ فرد، جناح یا قدرت منطقه‌ای و بین المللی در اعتراض‌های عراق دخالت کنه یا اون رو مصادره کنه. منظور آقای سیستانی کدوم کشورها هستن؟
نماینده رسمی آیت الله سیستانی در نماز جمعه کربلا دیروز در واقع به این مطلب اشاره کرد و به شکل مشخص ناظر به سخنان آیت الله خامنه‌ای بود که نصیحت کرده بودند به خیرخواهان عراقی و لبنانی که امنیت رو در اولویت خودشون قرار بدن و این راهپیمایی‌ها رو متهم کرده بودند به اینکه به نوعی دست پرورده در واقع آمریکا و کشورهای غربی با بودجه عربستان در واقع هستش. فرمایش نماینده آیت الله سیستانی ناظر به این بود و به شکل صریحشون گفته بودند که تعیین اصلاحات و تعیین شیوه اجرای اصلاحات صرفاً به عهده مردم عراق است و هیچ جهت دیگری، چه داخلی و چه خارجی، چه منطقی و چه بین‌المللی، حق دیکته کردن مسائل رو به افراد نداره و خارج از چارچوب ملت عراق هیچ کسی نباید در این پروسه اصلاحات دخالت بکنه.
اشاره کردید به این که موضع‌گیری آیت الله سیستانی ادامه مواضع رهبر جمهوری اسلامی هست. تحولات عراق برای مقام‌های ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرایطی که مردم عراق شعارهای علیه جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای سر دادند، چرا موضوع عراق اینقدر برای ایران حیاتیه؟
من فقط تصحیح کنم، عرض کردم فرمایش آیت الله سیستانی در تضاد و تقابل با سخنان آیت الله خامنه ای است و دقیقا نقض اونه، به جهت اینکه ایشون به شکل صریح منع میکنن از دخالت قدرت های منطقه‌ای که منظورشون ایران در واقع در شأن داخلی شون داخلی عراق هستش. عراق برای ایران بسیار اهمیت داره به جهت اینکه معبر استراتژیک مرور به سوریه و لبنان هست، یکی از نقاط بسیار مهم نفوذ استراتژیک ایران هست، یکی از مناطق بسیار مهم برای دور زدن در واقع تحریم ها هست. در طول حدود 20 سال گذشته بعد از 2003، حدود 17 سال در واقع گذشته، ایران تونسته نفوذ بسیار وسیع رو در ساختار امنیتی، سیاسی و اجتماعی عراق ایجاد بکنه و این نفوذ منافع بسیار زیاد اقتصادی و سیاسی برای ایران داره. به طور طبیعی راهنمایی هایی که الان به دنبال از بین بردن فساد، به دنبال تمرکز قدرت در دولت، به دنبال ادغام کردن نیروهای حشدشعبی در نیروهای رسمی حکومت عراق هست، به دنبال بریدن دست های بیگانه در دخالت در امور عراق هستش، این راهپیمایی ها در نگاه ایران در واقع به نفع منافع ایران در عراق به هیچ وجه.
تشکر میکنم از شما علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از استرالیا با ما بودید و مروری داشتید بر تحولات عراق. و در اینجا نوبت میرسه به مروری بر آن چه در شبکه‌های اجتماعی میگذره با هومن عسکری، همکارم که الان در استودیو خبر رادیو فرداست. هومن، ظاهراً این موضوع تحولات عراق و اعتراض مردم این کشور در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشته، برای ما بگو از این واکنش‌ها.
سلام بر تو مهتاب عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع عراق و اعتراض هایی که اونجا داره انجام میشه و تصاویر بیشماری که داره از این تحولات در شبکه های اجتماعی پخش میشه، طبیعتاً واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. این رو بگم که شماری از کاربران ایرانی اونچه که براشون جالب بوده واکنش های معترضان عراقی هست به اونچه که گفته میشه نقش ایران در سرکوب این تظاهرات بوده. تصاویری خیلی دیدم دست به دست شده در شبکه های اجتماعی از معترضان عراقی که تصاویر آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رو پاره میکنن، به آتش میکشن یا لگدمال میکنن، شعارهایی داده میشه. اینها خیلی دست به دست شده مهتاب، خیلی در شبکه‌های اجتماعی. واکنش‌ها
چطور بوده؟
همین دیگه، این خب خیلی ها میگن که عراق امروز شروع شده و این نشان دهنده حرکتی است که در منطقه آغاز شده و به ایران هم خواهد رسید. این چیزی که هستش که شماری از کاربرانی که این تصاویر رو منتشر کردند نوشتن. محمد مظفری نوشته، یکی از همین عکس‌ها رو منتشر کرده، نوشته که خیابان‌های شهر بصره مجدداً به تصرف مردم در آمده است. هیچ نیرویی توان ایستادن در برابر اتحاد مردم را ندارد. طبق اخبار رسیده، نیروهای امنیتی از اماکن برگزاری تظاهرات در بغداد عقب نشینی کردند. اوشیدا نوشته، مردم، خطاب مردم عراق نوشته، مردم عراق بدونید اونهایی که امروز شعار ایران علیه ایران شعار میدن، فردا علیه شیعه شعار خواهند داد. اگه بخوان کسی رو نابود کنن، اول اطرافش رو خالی میکنن، تنها که شد کارش رو میسازن. ابزارهای قدرت شیعه ایران جریان مقاومت هشت و شعبی هستن، اگر از دست رفتن نوبت خودتون میشه. این کاربر از طرفداران موسوم به ارزشی هستش. سینا نوشته، عمری را در آرزوی آزادی طی کردیم و جز زندان نیافتیم، لیک درسش این بود که هر چیزی را هزینه‌ای باید تا سودش نصیب گردد. سهیل نوشته، سانتیاگو، بیروت و بغداد شاید ظاهری متفاوت دارند، اما همه آنها یک معنی دارند: شورش علیه سرمایه‌داری، دست نشانده های آن و نابرابری. شیلی، عراق، لبنان. کاربر دیگری با نام مستعار پسر یخی نوشته، ای کاش ملت عراق که همدرد ما هستند به جای اسم و ملت ایران از نام جمهوری اسلامی و به نوشته او مزدورانش استفاده می کردند. تا جایی که یادمه از اول جنگ شعاری بر علیه عراق و ملت عراق داده نمی شد، بلکه فقط صدام، حزب بعث و گاهی تسنن بیشتر مورد هدف و مورد نظر بودند. او نوشته، پس نوشت، امیدوارم قیامشون توسط صدر مصادره نشود. و در نهایت نرگس نوشته مردم به خیابان آمده بایستی که تا پایان دریافت حقوقشان در خیابانها بمانند و تا آزادی کامل و بیرون کردن نیروهای قاسم سلیمانی از پای ننشینند. اگر عراق، سوریه، لبنان و یمن از نیروهای رژیم به تعبیر این کاربر جنایتکار ایران خالی شود و قاسم سلیمانی و دوستانش به ایران برگردند، انقلاب ایران آغاز می شود.
تشکر می کنم از تو هومن عسکری که با ما همراه بودی و مروری داشتی به آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت می کنم در ادامه همراه باشید با موسیقی رادیو فردا.